دانشگاه است. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه دانشگاه اتاق فکر و مرکز مشاوره است افزود دانشجویان باید برای حل مسائل دولت یاری بتن. رئیسی تاکید کرد که دانشجویان مسائل جامعه را بیشتر و بهتر رصد می‌کنند و ارتباط با دانشجویان بر خودش افتخار و فرصت مغتنمی برای بهره‌گیری از نظرات نخبگان می‌دانم. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد امروز دانشگاه به دشمن ضربه زده و دشمن می‌خواهد دانشگاه را از تحصیل و علم آموزی و پیشرفت علمی باز دارد، اما دانشجویان و اساتید دشمن ناکام گذاشتند. رئیسی با تاکید بر این که اعتراضات را باید شنید و همواره ما برای شنیدن حرفهای دانشجویان مصمم هستیم اظهار کرد اعتراض با اختشاش فرق داره. اعتراض موجب اصلاح امور و کمال میشه و اختشاش موجب تخریب و یأس‌آوری نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با یادآوری این که امریکایی‌ها دنبال تخریب هستند و می‌خواهند که به جای شکل‌گیری ایران قوی یک ایران تخریب شده درست شود تأکید کرد اونا می‌خواهند که اینجا سوریه و افغانستان شود، ولی اشتباه محاسباتی کردند و مردان و زنان فرهیخته ایرانی چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان. آی افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ارادت خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خب بسیار سپاسگزاریم آی افشار از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. امروز روز دانشجو هست، می‌خوایم که در ارتباط با دانشجویان در جوامع مختلف صحبت بکنید و نقشی که دانشجویان میتونن در پیشرفت و تعالی یک جامعه ایفا بکنند. آی افشار خب ظاهرا ارتباط ما با جناب آی افشار، فعال رسانه افغان، قطع شده. دوستان ما تلاش میکنن که مجددا ارتباط بگیرن. به محض اینکه این ارتباط برقرار شود در خدمت شما هستیم و با جناب آی محمد داوود افشار صحبت خواهیم کرد. خب ارتباط ما با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان، مجددا برقرار شده. آقای افشار، من مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم با عرض پوزش نسبت قطعی. ارتباط عرض کنیم خدمت شما که حکومت‌های عمدتاً حکومت‌های دست نشانده معمولاً در مقابل نخبه‌های خودشان و عملکرد نخبه‌های خودشون تلاش میکنن که اونا را کمتر در مزان سیاست‌های عمومی کشور قرار بدن، کمتر در سیاست‌های پشت پرده و واقعیات کشور اونا را در جریان قرار بدن تا بتونن اون سیاست‌هایی را که منافع گروهی، شخصی و حزبی از اونا هست را بهتر اعمال کنن. اما جمهوری اسلامی ایران از وقتی که به رهبری حضرت امام انقلاب کرد، به انقلاب به پیروزی رسید، به دلیل از این که نفس انقلاب مشارکت دادن بیش از پیش آحاد و توده های ملت در تصمیم گیری و عینیت بخشیدن به بحث استقلال و آزادی در کشور بود، در این میان دانشجو به عنوان قشر پویایی که قرار هست که سکان سیاست کشور در دست بگیره، اقتصاد کشور متکی به علم از اونا هست و ارکان مختلف جامعه دیر یا زود و در نسل‌های متعدد وابسته به دانش و فکر دانشجو هست، همیشه دانشجو و دانشگاه از اولویت خاصی در نظام در طول 40 سال برقرار بوده. دانشجوها همیشه به قشر دانشجو به عنوان پشتوانه علمی و ظرفیت‌های نگاه شده که قرار کشور را در دهه های آینده و در وضعیت های مختلف اداره کنن و مدیریت کنن.
بله، و چه مقدار میتونه واقعا این دانشجویان اگر به اون رسالتی که بر عهدهشان هست عمل بکنند در پیشرفت و ترقی و تعالی هر جامعه نقش داشته باشند؟
خب فراموش نکنیم که امروز اداره یک مملکت در دنیای کنونی متکی به علم و فناوری و تخصص هست.
بله.
جامعه جوامع و کشورهای امروز در صده‌ها و قرن حاضر به شکل سنتی اداره کردن از او تقریبا محال هست.
بله.
و اگر جامعه و کشوری خواسته باشه که پله‌های ترقی را طی بکنه، نیازمند است که مدیران از او تخصص‌های لازم را داشته باشند. تخصص‌های لازم امروز در قالب برنامه‌ها و دروس دانشگاهی حاصل میشه. منتهای مراتب، حالا یک شباهتی اگر به افغانستان بخوایم داشته باشیم، در افغانستان هم یک قشری آمدن از غرب با این ادعا که متخصص هستند و تحصیل کرده هستند، اما متاسفانه اونا در کنار تخصص اون چیزی که برای یک حکومتداری سالم نیاز بود، تعهد بود که اونا نداشتن. در دانشگاه های ایران اگر دانشجوها در کنار تخصصی که فرا میگیرن تعهد هم چاشنی کار بشه و به عنوان یک بال دیگه مورد اهتمام قرار بگیره، قطعا همچنان که در طول 40 سال دانشجویان و دانشگاهیان و فارغان دانشگاه بستر پیشرفت جامعه را فراهم کردن در جمهوری اسلامی، در آینده هم میتونن به سوی او تمدن ایدئال اسلامی که مقام معظم رهبری تعریف کرده، دانشگاهی‌ها و دانشجوها میتونن بار اصلی این تمدن سازی را به دوش بگیرن.
بله. آیه افشار اشاره کردید به بحث افغانستان و شرایط دانشجویی در افغانستان. اصولا در سالهای گذشته، خصوصا در 20 سالی که جمهوریت در افغانستان حاکم بود و دانشگاه ها بسیار فعال بودن، حتی دانشگاه خصوصی در داخل افغانستان فعال بود، ما چیزی با عنوان جنبش دانشجویی که اینا بتونن کارهای عمده ای را در سطح اجتماع افغانستان انجام بدن، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه اجتماعی، اصولا چه این چیزی رو داشتیم در داخل افغانستان؟
خب دولت 20 سال گذشته، دولت جمهوریت، حالا دولت فعلی رو مورد بحث قرار نمیدیم علل حساب، او چیزی که ما در دو دهه گذشته شاهد از او بودیم و به نام جمهوریت، به نام دموکراسی حاکم بود، ما متاسفانه فقط ظاهر و شاهد ظاهر و پوسته این صحبت ها بودیم. در واقع حکومت های شکل گرفته در طول 20 سال گذشته عمدتا به نام دموکراسی حکومت های مستبد و خفقانی بود و قبیله گرایی بود که طبیعتش و ذاتش سازگار با جنبش های دانشجویی و آزادی خواهی نبود. و اتفاقا به اشکال مختلف اگر قشری یا اتحادیه ای از دانشجوها هم به شکل محدود خواهان از این بودن که مطالبه گری حقوق مردم و دنبال عدالت خواهی بودن، به اشکال مختلف اونا سرکوب می شدن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از شما. با شما خداحافظی.
قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع دولت موقت طالبان، در ادامه دیدارهایش در امارات با توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، دیدار کرد. بر اساس اطلاعی که وزارت دفاع دولت موقت طالبان منتشر کرده، در این دیدار ملا یعقوب به وست اطمینان داده که افغانستان امن است و تمام مرزها و نقاط فرضیش محفوظ است. و همچنین تصریح کرده که از داخل خاک افغانستان هیچ نوع تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نبوده و نخواهد بود و همچنان از خاک افغانستان بر علیه هیچ کشور دیگه استفاده نشده و نخواهد شد. وزیر دفاع دولت موقت طالبان همچنین در انتها خطاب به نماینده ویژه آمریکا تاکید کرده که جهان باید به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذاره. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان هست نوشته کرده که در این دیدار اونا روی همکاری‌های تجاری و موضوعات دیگری گفتگو کردند. میدونین شما عزیزان شنونده که مولا یعقوب مجاهد در حال حاضر در رأس یک هیئت حکومت طالبان در امارات متحده عربی به سر میبره. او روز گذشته هم با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار و گفتگو داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که اونا در این دیدار روی گسترش روابط و همکاری های همه‌جانبه و بعضی از مسائل مهم دیگر صحبت کردند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در عین حال با شماری از افغان‌های مقیم امارات متحده عربی هم دیدار کرده و از اونا خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. این نخستین سفر ملا یعقوب مجاهد به امارات متحده عربی و دیدار او با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و مقامات امارات هست. گفتگوی داشتم با سید حسین هادی استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی افغان. در ابتدا ارزیابیش خواستم از دیدار محمد یعقوب مجاهد با توماس وست.
آنچه که در فضای رسانه ها بیشتر منتشر میشه و انعکاس پیدا میکنه غیر از این موارد هست، یعنی جدا از این که افغانستان تهدیدی برای کشورهای منطقه و بین المللی نباشه و در عین حال افغانستان به رسمیت بشناسن، غیر از این موارد مسائل و موارد مختلف دیگه هم به بحث گرفته شده. من معتقد هستم که ارتباط طالبان یا امارت اسلامی با آمریکایی‌ها به هیچ عنوان قطع نشده و کماکان به صورت رسمی و غیر رسمی نه تنها از زمان سقوط کابل بلکه همچنان از قبل از او و بعد از او کاملا این تماس‌ها و این دیدارها و این ارتباط وجود داشته و بر حسب توافق‌نامه‌ای که بین طالبان و آمریکایی‌ها در قطر امضا شده بود بر اساس او اقدامات و مسائلی در حال انجام است و از همین طریق بر اساس همین قرارداد هر هفته پولای بسیار کلانی در افغانستان کمک میشه و در این حال با توجه به فضای عمومی که در سطح جامعه بین المللی نسبت به طالبان وجود داره و محدودیت هایی که نسبت به مردم با وجود آمده، این مسئله باعث شده که آمریکایی ها در قبال ارتباط خود با طالبان یک ذره آهسته تر و به صورت غیر رسمی و پنهان تا حدودی حرکت بکنن. و از طرف دیگر من معتقد هستم یک شرایط جدیدی در افغانستان در حال شکل گیری هست و این مسئله باعث میشه که امارت اسلامی هم اقداماتی را در عمل انجام بدن تا بتونن شرایط به سمتی ببرن که بتونن جامعه جهانی را و کشورهای منطقه را با خود همراه بسازن. البته این زمان میبره، یک ذره هنوز هم ممکن طولانی بشه، ولی من فکر میکنم آغاز این کار یا پایسنگ کار شروع شده. به دو دلیل این روند خیلی کند ممکن صورت بگیره. یکی اقداماتی که در بین خود طالبان وجود داره، چهره‌های مختلف با افکار مختلف، مانع حضور این ارتباط به صورت بسیار جدی و به صورت بسیار آشکار میشن و در این حال از طرف دیگه جامعه جهانی هم نمیخواد این ارتباط خیلی زود شکل بده، اقدامات و برنامه‌ای را انجام بده که خیلی زود بخواهند امارت به رسمیت بشناسن. و در این حال امارت اسلامی هم میدانه که بدون یک سیاست خارجی فعال و مورد پذیرش کشورهای منطقه و جامعه جهانی در انزوا قرار میگیره و دچار مشکل میشه. به همین دلیل این ارتباط ها صورت گرفته. آقای ملا یعقوب مجاهد عنوان سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی به امارت رفتن و تماس خودن با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان داشتند و کماکان این تماس ها ممکن در شرایط فعلی آهسته آهسته علنی شود. و در این حال یک نکته دیگه ای هست که به نظر من حکومت افغانستان و حاکمیت امروز بدون حضور تاجیک ها، بدون حضور هزاره، بدون حضور ازبک، سادات و سایر اقوام در قدرت غیر قابل قبول هست و غیر قابل پذیرش و دوامی هم نمیاره. به همین دلیل احتمالاً تماس ها علنی تر شده، اقدامات جدید شکل بگیره و شاهد باشیم. نمونش امروز هست که دختران افغانستانی که صنف 11 را به اتمام رساندن و فعلا میخواین امتحان و صنف 12 را بدن، یک اقدام خردی هست ولی میتونه بازتاب گسترده‌ای داشته باشه در فضای بین المللی.
این که همزمان با سفر محمد یعقوب مجاهد به امارات، های کرزی هم به امارات سفر میکنه و ای که اصلا دیدارها به نظر میرسه که از قطر داره به سمت امارات منتقل میشه، آیا اینا همه با همون شرایط جدیدی که شما اشاره میکنین ارتباط داره یا ای که دلیل دیگه ممکنه داشته باشه؟
به نظر من با توجه به محدودیت سفری که آقای کرزی داشت، اینا به یک باره برداشته میشه و کماکان یک تماس و یک ارتباطی صورت میگیره در امارات که آقای کرزی ممکن بود همون سفر خود به صورت جدیتر مستقیم به آلمان داشته باشن، ولی رفتن در امارات 3 روز میمانن و طبعا اونا هم با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیدار میکنن، ممکن دیدار مشترک گیرن با آقای ملا یعقوب مجاهد داشته باشن و طبعا یک آغاز جدید هست، ولی نمیخواین به یک کشور تمرکز داشته باشن که مثلا میزبان قطر باشه، با کشورهای مختلف دیگه که در این حاشیه هست و ممکن سوالات بیشتر را خلق نکنن، بیشتر این دیدارها در اون کشورها صورت میگیره.
جناب هادی، خبرگزاری دولتی باختر که خب در کنترل خود طالبان هم هست نوشته کرده که در دیدار بین ملا یعقوب مجاهد و توماس فیس در ارتباط با موضوعاتی صحبت شده، از جمله مثلا همکاری های تجاری و موضوعات دیگری، بدون اینکه اشاره بکنید موضوعات دیگر چی هست، پیش بینی شما چی هست، فکر میکنید که راجع به چه مسائل مهمی ممکنه صحبت شده باشه که رسانه ای نشده؟
آنچه که خب رسانه ای شده به صورت مشخص است که افغانستان تهدیدی نباید برای کشورهای بیرونی باشه و مسائل مختلف دیگری، ولی آنچه حائز اهمیت هست، یکی از موارد اساسیش این هست که آمریکا طبعا بر اساس یک توافق پای خود از افغانستان بیرون کردن، ولی کماکان در معرض اتهام افکار عمومی در قبال خودشان هست، مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و به این دلیل مسائل مختلفی مثل حضور سایر اقوام در قدرت، یک حاکمیت همشمول، نقش زنان در اجتماع، مسائل مختلفی، مسائل اقتصادی و مسائل تروریسم یا موارد مختلف دیگه‌ای که میتونه در این دیدار حتما صحبت شده باشه و این موضوعات مهمی است که میتونه سرنوشت افغانستان را تغییر بده و آمریکایی‌ها طبعا افغانستان را معتقد هستند به هیچ عنوان رها نمی‌کنند و کماکان در قبال افغانستان حضور دارند، هم حضور فیزیکی و هم حضور که در قبال پول، کمک به اشخاص، کمک به دولت و مسائل مختلف دیگری که میتونه در بر داشته باشه.
تحلیلی بود از سید حسین هادی، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی. دومین نشست نگاهی به وضعیت فعلی چاپ و نشر در افغانستان به همت مؤسسه بین المللی الهدا و با همکاری دفتر نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز در امارت فرهنگی بلخ در تهران برگزار شد. در این نشست تخصصی محمد اسدی موحد مدیر عامل مؤسسه بین المللی الهدا، مشتبه سجاد مدیر انتشارات جنگل و منوچهر فرادیس مدیر انتشارات زریاب سخنرانی کردند. همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با منوچهر فرادیس مدیر انتشارات زریاب و نخست پرسیده که در نشست دیروز چه گذشت و چه صحبتهایی در حوزه نشر و کتاب شد.
3 نفر سخنران بود که از طرف انتشارات بین المللی الهدا آقای موحد بودن، از طرف نشر زریاب نمایندگی از نشر زریاب من بودم و از طرف انتشارات جنگل هم مدیر ایشان بودن. موارد خوب صحبت شد، ما موارد را بیان کردیم از 20 سال گذشته که چه چیزای خوب بود، چه چیزایی که بد بود و اینکه ما در 20 سال گذشته سانسور پیش از انتشار نداشتیم و این یکی از مسائل خیلی خوب از قانون بود و همچنان که ما سانسور پیش از انتشار نداشتیم، در قانون قید شده بود که دین مقدس اسلام، شخصیت‌های کشور و مذاهب باید به اونا احترام گذاشته شود و ناشری که جواز می‌گیرد از وزارت فرهنگ این موارد باید رعایت کنه، آنچه قانون قبلی بود. و من دیروز که گفتم صادقانه حالم میگم در 20 سال حوزه چاپ و نشر با همه کاستی‌ها و مشکلاتی که داشت، با همه مسائلی که آدم‌هایی که کتاب فروش بودن ناشر شدن، اما من اینجا بدون عقده و کدورت و مبالغه میگم که این این آدم ها از قانون عدول نکردن و ما چیز منتشر نکردیم. یعنی ما به معنای ناشران افغانستان این 20 سال گذشته که واقعا حساسیت برانگیز باشه و عمدن قوم مذهب یا دین را اهانت و توهین کرده باشن. پژوهش های تاریخی بود که سلیقه های مختلف وجود داره. این از اون موارد. و بعد در مورد وضعیت فعلی من اندک معلومات دادم، این که ما در خلای قانونی به سر میبریم متاسفانه. این از به عنوان منوچهر فرادیس که نویسنده هست؟ نه، به عنوان منوچهر فرادیس که دست در کار چاپ و نشر داره و دلش برای فرهنگ و کتاب و کتابخوانی در سرزمینش میتپد، میگویم که این نکته قابل امیدوارستم درک باشه. وضعیت امروز متاسفانه خیلی بد است، وضعیت خیلی دشواره است. از نگاه اقتصادی مردم ما نان خوردن نداره و این یک واقعیت است. و از طرف ما در صادرات کتاب نمیدونیم که چی رو باید صادر بکنیم، چی رو صادر نکنیم. اما ننده که من دیروز گفتم، کتاب میتونه در بلخ ممنوع باشه، در کابل قانونی باشه، در کابل میتونه قانونی باشه، در هرات ممنوع باشه، میتونه در بامیان مثلا داشتن اون کتاب جرم باشه در حالی که در کابل اون مسئله عادی است. برای اینکه قانون نیست، همه سلیقه ها تصمیم میگیرن. یعنی هر کسی که در هر جای هست اون میتونه سلیقه خود اعمال بکنه، بگه که این حلال است و این حرام است. بنابراین این مشکل عمده ناشران افغانستان است که نمیدونن چی باید وارد بکنن، چی نشر بکنن و چی ممنوع است و اینا. این موارد بود. و از طرف انتشارات بین المللی الخدا هم اونا هم وعده هایی دادن که بتونن کارهایی را در جهت ارسال کتاب، که من یکی از حرفای این بود که توقع میره از دولت فعلی ایران که تا اواسط دهه 80 ما کتابای زیاد را به صورت اهدا و رایگان برای دانشگاه ها، مدرسه ها و کتابخانه های عامه ما از جمهوری اسلامی ایران داشتیم که در اونجا اهدا می شدن و خیلی هم مفید بود. اما بعد از اواسط دهه 80 که من پیگیر هستم، این خیلی کندک شد و خیلی کم شد. در وضعیت فعلی این بسیار نیاز است که انجام شود و کتاب به صورت رایگان و اهدایی به کتابخانه و به مکتب های ما و به دانشگاه ما ارسال شوند. که کارمندی هم از وزارت خارجه بودن که گفتن ما این موارد در اون نشست به صورت مدعو یا به صورت مخاطب که شنونده بودن اونجا حضور داشتن، گفتن که ما این موارد به مقام های مسئول بالا میرسانیم. و آقای سجاد به مدیریت انتشارات جنگل حرفشان این بود که آنچه ما لاری میگیم یا در ایران تریلی میگن، از اینا میگن ما هر هفته یک تریلی کتاب برای افغانستان روان میکردیم که ناشران افغانستانی اینجا سفارش داده بودن و ما چاپ میکردیم. و در وضعیت این 15 ماه گذشته گفت من میتونم بگویم که شاید ما 5% ارسال کتاب هم به افغانستان نداریم. که این برای خود من جدید بود که گفتن ناشرانی که با ما چاپ میکردن حالا کتابایشون رو در ترکیه چاپ میکنن. بنابر مواردی که در کابل حاکم هست، خب این واضح هست. یک وقت در ترکیه چاپ میکنن و مالیات اندک گرفته میشه. شما فکر بکنین کتابی که در ترکیه میاد به ایران، از ایران میاد به افغانستان، این خیلی عجیب است و با مالی کم. ولی کتابی که در ایران چاپ شده که همسایه پهلو به پهلوی افغانستان است، این اجازه را نداشته باشه که با مالی اندک کتابش به افغانستان بیاید. این از موارد بود که مدیر انتشارات جنگل گفت که واقعا برای خودم هم تازگی داشت و من نشنیده بودم. اونا گفتن که این لایحه جدیدی که گذاشتن برای واردات کتاب، مالی کتاب از ترکیه بسیار اندک است و مالی کتاب از ایران بسیار بالا هست. این از موارد بود که ایشان گفتن و پیشنهادات داشتن. من این موارد و این مسائل و این نشست‌ها را خوب میدانم برای حلاجی و بررسی مسائل چاپ و نشر در افغانستان. اما توقع ما این است که این در حد سخن و در حد نشست نمانه، این واقعا عملی شوه و در وضعیت فعلی که مردم افغانستان به مسائل متعدده بنابر وضعیت پیش آمده نیازمند شدن و نیاز دارن. خب ما اگر به غذای جسمی خود نیاز داریم، به غذای روحی و معنوی خودم نیاز داریم. هیچ کس انکار نمیتونه که از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب افغانستان کتابایی که خوانده میشه، کتابایی که تدریس میشه، کتابایی است که از دانشگاه ایران و به ویژه ناشر کتابهای دانشگاهی سمت این کتاب‌ها هست. و امروز ما به عنوان همدین، همزبان و این مردمان این طرف مرز که به نام ایران یاد میشن صدا میکنیم که این حوزه را فراموش نکنن. اونانی که کتاب میخوانن، اونانی که از ایران چیز میآموزن و این کتابا در اختیارشان میباشن، قطعا قدردان و سپاسگزار این مسئله میباشن که این کتابای ایران و کتابای دانشگاهی ایران بود که در روزگار دشوار و در روزگار سختی ما را به اصطلاح باسوادتر ساخت. و منی که با شما صحبت میکنم قطعا همانندی که خوشچین دانش خرمن همه نویسنده ها و اندیشمندان جهان بودم، ولی خب این واضح هست که 90% از این و بالاتر 90% از این کتاب ها در ایران چاپ شده، از هر جایی که بوده به زبان فارسی و به افغانستان آمده و ما خوانده ایم. این یک شرح خلاصه ای از نشست دیروز بود. اگر پرسش دیگری باشه من در خدمت شما هستم.
جناب آقای فرادیس، اگرچه خب صحبت های شما کامل بود، ولی یک پرسشی که از نظر شما داشتم این بود که در حال حاضر وضعیت کتاب فروشی های افغانستان چگونه است؟ و نکته بعدی هست که همون گونه که شما هم اشاره کردین، با توجه به اینکه خب اکثریت مطلق کتاب های افغانستان به زبان فارسی، یک داد و ستدی همیشه بین ناشران و فروشندگان کتاب میان ایران و افغانستان برقرار بوده، در طول یک سال و نیم گذشته این وضعیت کتاب فروشی ها در داخل و این داد و ستد میان ناشران ایرانی و افغانستانی چگونه بوده؟
من دیروز هم در این موارد مفصل صحبت کردم، اینجا کوتاه اگر برای شما بگویم، با یک پیش‌زمینی خیلی کوتاه، ما چاپخانه یا به اصطلاح ناشر هم داریم که به یک از وزیرای معارف تا $1,500,000 در ترکیه خانه برایش اهدا کرده در دوره آقایان کرزی و احمدزی. اما امروز ما برای شما این وضعیت تا این گونه مافیایی بود که آدمای به میلیون ها و ده ها میلیون دلار هم از عرصه چاپخانه یا عرصه کتاب معارف و کتاب ها رسیدن. اما امروز من به صراحت گفته میتونم که از ناشرا و کتاب فروش های بزرگ تا کتاب فروش های خیلی کوچک در پرداخت کرایه ماهانه دکان هایشان یا مغازه هایشان در ماندن و این واقعیت است. و داد و ستد هم که در ایران بود، متاسفانه این داد و ستد منقطع شده، قطع شده. من در 15 ماه گذشته زمزمه این ده که نمایشگاه کتاب ایرانی ها در افغانستان برگزار میشه شنیدم که اونجا هم در افغانستان بودن، اما تا حال اصلا چون این کار نشده و این نشان میده که مسائل متعدد سیاسی و ملاحظات وجود داره که مانع میشوه. بنابراین وضعیت بسیار وضعیت بد است. من خودم که در کابل از دوستانی که کتاب فروش هستن، ناشر هستن، خبردارم، هیچ کدام از اینها در پرداخت کرایه دوکان یا معاش کارمند یا آنچه مصارف ماهانشان است موفق نیستن. همه 3 ماه، 4 ماه تا 7 ماه، 8 ماه کرایه را باقی هستن و بنابراین یک وضعیت بسیار بحرانی است. همه اوضاع بحرانی است از نگاه اقتصادی و در قسمت کتاب که بحرانی تر، چون مردم که نان ندارن بخورن از کجا میتونن که کتاب بخرن؟ آنان هم که دستشان به دهنشان میرسید اغلبشان مهاجرت کردن و آواره شدن و دیگر دسترسی به افغانستان ندارن که کتاب تهیه کنن، و آنانی هم که در افغانستان موندن متاسفانه پول ندارن که بتونن کتاب بخرن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با منوچهر فرادیس، مدیر انتشارات زریاب. این روزا شهروندان جلال‌آباد و مهترلام در بی‌برقی به سر می‌برند و این موضوع چالش‌های زیادی را برای مردم به وجود آورده. ارتباط ما با همکارم محمد آصف شینواری برقرار هست تا علت پرشوی‌های برق را از زبان ایشان جویا شویم. آیه شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم. شینواری
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. نبود برق در شهرهای جلال آباد و مهترلام مرکز ولایت لغمان زندگی روزمره مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده است. از مدت بیش از یک هفته به این طرف شهرهای جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و مهترلام مرکز ولایت لغمان که با برق وارداتی کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تنویر می شد در تاریکی بسر می برد. در 3 روز اول هفته با کلی برق در این شهرها وجود نداشت. بعد از گذشت 3 روز و شکایت پیهم مردم به اداره برق ننگرهار، اینها توانستند در 24 ساعت تنها 1 ساعت برای شهروندان شهرهای جلال آباد و مهترلام برق تمدید بکنه. اما در نتیجه شکایت های پیهم مردم و درک مشکلات که در بیمارستان ها و سایر ادارات دیگر وجود داشت، اینها تمدید برق از 1 ساعت به 3 ساعت بالا بردن و در حال حاضر شهرهای جلال آباد و مهترلام در 24 ساعت تنها 3 ساعت از انرژی برق مستفید می شوند. فابریکات تولیدی که از برق وارداتی تامل می شدند متوقف شدند. فابریکات کوچکی که در داخل شهر تولید می کردند اونها هم متوقف شدند. تمام کاروبار مردمی که با وابسته به انرژی برق بودن همه متوقف شدن و مردم بیکار شدن.
بله.
از سوی دیگر هوا سرد است و در سردی هوای زمستان خیلی از خانواده ها با مشکلات جدی روبرو هستند. بیماری های تنفسی به نسبت سردی هوا در بین کودکان افزایش یافته، چنانچه تازه مسئولان شفاخانه مرکزی شهر مهترلام گفته است که میزان بیماری تنفسی در بین کودکان در این شهر به نسبت گذشته ها خیلی بلند رفته است.
بله. آقای شنواری، مسئولین چه پاسخی دارن برای این قطعی های برق؟
تا هنوز اداره برق نبود برق را واضح نکرده که برای کدام دلایلی برق قطع شده.
بله.
میگن که مشکلات تکنیکی در برق ازبکستان آمده، اما گفته میشه که این برق به نسبت عدم پرداخت صرفیه به کشور ازبکستان از سوی آنها متوقف شده است.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای شنواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد در ارتباط با پرشبه های برق در جلال آباد و مهترلام که طبیعتاً چالش های زیادی را برای مردم به وجود آورده و امیدوارم که هرچه زودتر این مشکلات مرتفع شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در واکنش به نگرانی کشورهای منطقه از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در این کشور حضور و فعالیت ندارد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان امروز در نشست خبری با اشاره به تلاش‌های این وزارتخانه برای مبارزه با تروریسم در واکنش به نگرانی کشورهای منطقه و برخی نهادها از اوضاع امنیتی افغانستان مدعی شد در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور و فعالیت ندارد. ادعای این مقام حکومت موقت طالبان درباره حضور نداشتن عناصر تروریستی در افغانستان در حالی است که مسئولیت ده‌ها حمله تروریستی در این کشور در یک سال گذشته را داعش به عهده گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه دولت مردان آمریکا همچون گذشته ذهنیتشان را تغییر ندادند تصریح کرد درک دولت مردان آمریکا فاصله زیادی با واقعیت ایران دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر این که هنوز هم کشور آمریکا برخلاف میل و اراده ملت ایران حرکت کرده و مسیر خود را طی می‌کند اظهار کرد. بعد از این همه سال هنوز هم باور دولت مردان آمریکا همچون گذشته است و تصویر و ذهنیتی را که در باورشان دارند تغییری ندادند. اسلامی همچنین با اشاره به دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران در نظام سلامت کشور در بخش‌های مختلف پرتو درمانی، تولید رادیو داروها و همچنین پلاسما و لیزر گفت، باید با عمق بخشیدن و گسترش دادن عرصه علوم و فنون پیشرفته که سالیان سال با جولانگاه و ابزار سلطه بر ملت‌ها بوده است و تبدیل آن به ابزار پیشرفت تلاش کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در نجف اشرف با مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق دیدار کرد. منابع رسانه عراق امروز از دیدار جنین هنیس پلاسخارت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق دیدار کرد. پلاسخارت پس از دیدار با آیت الله سیستانی تا یک نشست خبری گفت درباره اهمیت درایت مرجعیت عالی قدر و حمایت ایشان از همزیستی مسالمت‌آمیز صحبت کردیم. پلاسخارت ضمن تقدیر از داده شدن فرصت دیدار با مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق و ارزشمند توصیف کردن آن گفت آقای سیستانی بر همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمامی طیف‌ها در عراق تاکید کرد. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه با گیر پدرسون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرد. با گزارش امروز خبرگزاری سانا در جریان این دیدار طرفین آخرین تحولات مربوط به اوضاع سوریه و منطقه را مورد رایزنی قرار دادند. پدرسون در این دیدار به تشریح نتایج رایزنی‌ها و دیدارهای خود اشاره کرد. فیصل مقداد اعلام کرد چالش‌های اساسی که سوریه با آن روبروست تأثیرات مخرب بر جای مانده از تروریسم و اقدامات قهری یک جانب علیه اقتصاد سوریه و زندگی سوری هاست. المقداد افسود از دیگر چالش‌ها ادامه حضور غیرقانونی آمریکا و ترکیه در اراضی سوریه است که نقض آشکار حاکمیت سوریه و قانون بین المللی است. در این دیدار ایمن سوسان معاون وزیر خارجه و جمال نجیب مدیر دفتر وزیر نیز حضور داشتند. امیر کویت در سه نشستی که روزهای پنجشنبه و جمعه در ریاض پایتخت عربستان برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد. با گزارش امروز الخلیج آنلاین، شیخ نواف احمد الجابر از صباح امیر کویت در سه نشستی که روزهای پنجشنبه و جمعه در ریاض پایتخت عربستان برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد. منابع کویتی اعلام کردند که مشعل احمد الجابر از صباح ولیعهد این کشور فردا در رأس هیئتی به عربستان سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش ولیعهد کویت ریاست هیئت کویت را در 43مین نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با چین و نشست عربی چینی که در ریاض در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد به عهده خواهد داشت. خبرگزاری کویت روز گذشته اعلام کرد که ولیعهد کویت دعوت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از امیر کویت برای شرکت در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در روز جمعه در ریاض برگزار خواهد شد را دریافت کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با هدف تعمیق مناسبات امروز عازم عربستان شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر سه روزه به عربستان با پادشاه و ولیعهد این کشور درباره حمایت از همکاری بین دو کشور گفتگو خواهد کرد. در این سفر برای نخستین بار نشست چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس با هدف بررسی مسائل مشترک و ارتقای روابط به سطح راهبردی برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود حجم تجارت چین با کشورهای عربی منطقه امسال به حدود 330 میلیارد دلار برسد که نسبت به سال قبل نشانگر افزایش 37% است. معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که مسکو بر اساس منافع خود پاسخ متقابل به تحریم‌های اتحادیه اروپا خواهد داد. نشریه پولیتیکو دوشنبه 5 دسامبر از آماده سازی نهمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد و نوشت که این تحریم‌ها حوزه فناوری، مالی و رسانه روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. الکساندر گرشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز چهارشنبه درباره نهمین بسته از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت: با طور طبیعی اقدامات محدودکننده‌ای را در نظر خواهیم گرفت. گرشکو افزود: حقیقت این است که اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی از خط عقلانیت عبور کردند و اکثر این تحریم‌ها گرچه گفته می‌شود روسیه را هدف گرفته، اما در حقیقت منافع اساسی و مهم خود اروپایی‌ها را هدف قرار می‌دهد و پیامدان را مشاهده خواهند کرد. مقامات اروپا و آمریکا از آغاز جنگ در اوکراین بسته‌های تحریمی را در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی علیه روسیه به اجرا گذاشتند که هدف این اقدام فلج کردن روسیه در بعد اقتصادی و اعمال فشار به این کشور بوده است. این در حالی است که برخی تأثیرات منفی این تحریم‌ها به کشورهای غربی بازگشته و اروپا با تشدید بحران اقتصادی و کمبود سوخت مواجه شده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی. عزیزان، برنامه امروز را با ادامه موضوع ویژگی های انسان سالم از منظر دین و آموزه‌های اخلاقی تقدیم حضورتان می‌کنیم. دوستان، در چند برنامه گذشته با شما از ایمان به خدا و به عنوان اساسی ترین ویژگی‌های انسان سالم سخن گفتیم و از پیامدهای مثبت این ویژگی در روح و روان انسان مطالبی را تقدیم حضورتان کردیم. اما در این برنامه قصد داریم که قبل از پرداختن به رفتارهای اخلاقی و بررسی نوع نگرش و چگونگی احساسات و اندیشه های انسان با ایمان به عنوان انسان سالم بپردازیم، زیرا رفتارها و کردارهای مثبت اخلاقی برخواسته از بینش و اعتقادات و احساسات آدمی است. از این رو در برنامه های گذشته بیان کردیم که انسان با ایمان نگاه خوشبینانه‌ای به جهان هستی دارد و این حسن ظن خود سرچشمه بسیاری از احساسات مثبت و به دنبال آن رفتارهای مثبت در زندگی است. به عنوان مثال، انسان مؤمن از آرامش درونی و اطمینان قلبی برخوردار است. این آرامش می تواند در تمامی جنبه های زندگی انسان تأثیر گذار باشد. از این رو ضروری دانستیم که قبل از وارد شدن به موضوعات اخلاقی، اندیشه و احساس انسان مؤمن که زمینه ساز رفتارهای مثبت در اوست را بررسی کنیم. با ما باشید و این برنامه را دنبال کنید. شنوندگان عزیز، در ادامه موضوع برنامه از احساس ایمنی و آرامش در انسان سالم سخن میگوییم. احساس امنیت پدیده روانی است و بشر برای دستیابی به آن و در امان ماندن از آسیب روانی تلاش زیادی انجام میدهد. از دیدگاه قرآن کریم، یکی از نشانه های بهنجاری احساس آرامش و ایمنی است. خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 82 در این باره میفرماید: آنها که ایمان آوردند و ایمانشان را با شرک و ستم آلوده نکردند، دارای امنیت و هدایتند. در آیه مذکور و آیات دیگر، امنیت نتیجه ایمان دانسته شده است. در آیه 55 از سوره مبارکه نور نیز، خداوند نتیجه ایمان و عمل صالح را امنیت و آرامش درونی می داند. عزیزان، همانطور که گفتیم، آرامش دل یکی دیگر از نشانه ها و صفت های انسان های بهنجار در قرآن شریف است. دو اصطلاح اطمینان و سکینه در قرآن کریم بیانگر این ویژگی هستند. در سوره فتح آیه 4 آمده است: او کسی است که آرامش را بر دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان افزوده شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
یکی از نیازهای بشر نیاز به آرامشه. نه آسایش. آسایش هم نیازه، منتها آسایش مال جسمه. الانم آسایش بیشتر از سابق شده. بالاخره اسب و شتر نیست، ماشین و هواپیماست. امکانات الان خیلی بیشتر شده. خانه ها الان تو هر خانه میری شما، وسایل برقی، عرض میکنم وسایل مختلف خانه، روشنه دیگه که امروزه زندگی از نظر وسایل نسبت به گذشته پیشرفتش خیلی بیشتر. بحث من روی آرامشه، یعنی آرامش روان و روح که یک نیاز ضروری بشره، خیلی هم متاسفانه کم شده توی جامعه. یعنی باید نوجوان 15 ساله که حرف میزنی هم میگه عصبانی میشه، نمیشه دو کلمه باش صحبت کنیم. چه کنیم آرامش روحی پیدا کنیم؟ بحث مهمیست، کم هم بهش پرداخته شد. معادل این کلمه تو قرآن کلمه سکینه است. انزل سکینته علی رسوله، خداوند میفرماید ما آرامش بر پیامبر در غار سور فرستادیم. یا مثلا ازدواج رو که خدا میخواد مطرح کنه، اصلا بحثای جنسی مطرح نیست. کلمه اطمینانم به معنای آرامشه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دقت کنید ردیف بحث رو. مثلا اصحاب کهف وقتی رفتن توی غار، اینا خیلی دغدغه داشتند، از شهر اومده بودن بیرون، 7-8 تا جوان توی غار. قرآن میفرماید ربطنا علی قلوبه، ربطنا هم به همون معنی، ربطنا علی قلوب، ما یه آرامشی در قلب اینها قرار دادیم. از سکینت و عنوان العقل، آرامش عنوان عقله، یعنی خرد انسان بدون آرامش کار نمیکنه. اگر انسان آرامش داشته باشه، هم خوب درس میکنه، هم خوب همسرداری میکنه، هم خوب کار میکنه. و امروز وسائل و عواملی که این آرامش رو به هم میریزه خیلی زیاد.
از احساس آرامش از انسانهایی گفتیم که دوستای عزیز به خداوند ایمان دارن، امید دارن و تکیه دارن. اما سکینه اطمینان خاطری است که هر گونه شکست و تردید و وحشت را از انسان سلب می کند. خداوند چنین نعمتی را که از نشانه های بهنجاری است مخصوص انسان های مؤمن قرار داده است و همین آرامش را مقدمه دستیابی به مراتب بعدی ایمان می داند. یعنی با افزایش بهنجاری بر آرامش فرد نیز افزوده می شود. البته منظوری نیست که انسان مؤمن هیچ گونه نگرانی ندارد، بلکه فقط نگرانی های ناشی از عوامل مادی و ویرانگر در اون نیست. البته کسانی که در مراتب پایین تری از ایمان به خداوند قرار دارند و برخی از نگرانی ها دچار می شوند. انسان مؤمنی که در مسیر حق قرار دارد و لطف و یاری خداوند را همراه خود می بیند، در برابر رخدادهای دشوار و فشارهای زندگی طاقت بیشتری دارد. او با تکیه بر نیروی پایان ناپذیر الهی و اطمینان به خیر بودن سرانجام امور، زمینه های آرامش را در خود به وجود می آورد. در واقع آنچه دغدغه اصلی انسان‌های مؤمن را تشکیل می‌دهد، سرنوشت آنها در جهان دیگر است که پایدار و همیشگی می‌باشد. به همین دلیل افراد با ایمان بیش از آن که غم و اندوه مشکلات مادی دنیا را به خود راه دهند، در فکر انجام کارهای خیر برای تأمین آینده بهتر در سرای دیگر هستند. این پیامدهای مثبت با یاد خدا در انسان پدید می‌آید. از این جهت است که خداوند در قرآن شریف به پیامدهای رویگردانی از یاد خدا نیز اشاره کرده و آن را موجب سختی در زندگی می داند. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن شریف در این باره می نویسد: کسی که خدا را فراموش کرد و از ذکر او دست کشید، چاره ای ندارد جز این که دست به دامن دنیا شود و آن را یگانه مطلوب و محبوب خود قرار دهد. در نتیجه به زندگی مادی و توسعه و بهره‌مندی از آن بپردازد. از سوی دیگر امکانات زندگی چه کم و یا چه زیاد جوابگوی نیاز روانی انسان نیست، زیرا آن مقدار که به دست آورده است او را ارضا نمی کند و به دنبال به دست آوردن بیش از آن است. این زیاده خواهی متوقف نمی شود. در نتیجه چنین فردی دائما مضطرب و افسرده است و نگران رخ دادن حوادثی نظیر مرگ و بیماری است. چنین کسی اگر به یاد خدا بود و او را فراموش نمی کرد، یقینا می دانست که زندگی جاودان و ملک بی زوال و عزت و شادمانی بی حد و حساب در انتظار او هست و دنیا در مقابل آخرت جز کالای بی ارزش نمی باشد. در نتیجه به سهم خود از دنیا و امکانات آن قلباً راضی می شد و زندگی بر او فشار نمی آورد. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. دست حق یارتان.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن ای خواهر